أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. وأما الإدراك المركب سواء كان على وجه الكشف والشهود كما يختص بخلص الأولياء والعرفاء أو بالعلم الاستدلالي كما يحصل للعقلاء المتفكرين في صفاته وآثاره، فهو ليس مما هو حاصل للجميع، وهو مناة التكليف والرسالة، وفيه يتطرق الخطاء والصواب، وإليه يرجع حكم الكفر والإيمان، وتفاضل بين العرفاء ومراتب بين الناس بخلاف نهج الأول. پس در علم و ادراک بسیط و مرکب بود. فرمود همونطوری که جهل گاهی بسیط است گاهی مرکب، گاهی انسان نمیداند و نمیداند که نمیداند که میشود جهل بسیط، گاهی نمیداند و متوجه است که نمیداند، این می شود جهل مرکب. بسیط و مرکب در علم ایشون می فرماین همینطور. یه وقت است که علم بسیط که به طوری است که انسان علم دارد ولی توجه به اون ندارد، علم به علم نداره. گاهی مرکب است، یعنی علم دارد و توجه به او هم دارد. فرمود نسبت به خداوند سبحان همه علم بسیط فطری و ادراک بسیط فطری دارند، همه موجودات علم به حق تعالی دارند، ادراک او را می کنند. اولا ادراک بسیط است، ثانیا ادراک هر موجودی از کانال وجودی خودش و از آینه وجودی خود اوست. علم هر موجودی ورای حجاب است و معدود است به حد وجودی خودش. اما درباره علم مرکب در مقابل بسیط، ادراک مرکب می‌فرمایند این طوری نیست که همه اینجور باشند. و اما ادراک مرکب که علم به علم انسان داشته باشه، فرق نمی کنه سوا اون کان علا وجه کشف و شهود باشه یا به علم استدلالی در هر دو جهت، فرق نمی کنه بر وجه کشف و شهود باشه، اون طوری که علم شهودی اختصاص دارد به خلص اولیا و عرفا، یختص به خلص اولیا و عرفا، یا این علم استدلالی باشه او بالعلم الاستدلالی، کما یحصل علم استدلالی للعقلاء المتفکرین فی صفاته و آثاره. عقلا حکما کسانی که در آثار و صفات الهی اهل تفکرن، اهل اندیشن، نوعا علوم حصولی و علم استدلالی و علم الدراسه و از راه صغرا کبرا. فهوه لیس مما هو حاصل للجمیع، این ادراک مرکب چیزی نیست که برای همه بوده باشد. این فهوه لیس مما هو حاصل للجمیع در مقابل اون فرمایش قبلی بود که فرمود ان ادراک الحق تعالی علی الوجه البسیط حاصل لکل احد فی اصل فطرته، اون علم بسیط برای همه است که در فطرت اونها نهفته است. ولی این علم ادراک مرکب می‌فرماید فاوان لیس مما و حاصل للجمیع، برای همه نیست، برای همه موجودات نیست، این مخصوص انسانه. منطقه انسان ها هم به لحاظ علم شهودی یا استدلالی افرادشون متفاوته. و هوه یعنی این ادراک مرکب منات و تکلیف و رسالت، تکلیف و رسالت و مانند اینها همه بر اساس همین ادراک مرکب است. چه این که و فیه یتطرق الخطا و الصواب، این علم و ادراک مرکب است که بر او عارض می شود خطا و صواب، و الان علم بسیط که اصلا خطا و صواب در او نیست. اون علم بسیط که فطریست اصلا منات تکلیف اونجا نیست، فطرت مربوطه، تکلیف مربوطه به تشریز، اون مربوطه به تکوین است. و همینطور و الیه یعنی به این ادراک مرکب یرجع و حکم الکفر و الایمان، چون محور تشریز این ادراک مرکب بر همین اساس برگشت حکم کفر و ایمان به این نحو از ادراک است. و همینطور و تفاضل بین العرفا، مراتب عرفا در علوم شهودیشان به لحاظ این ادراک مرکب اونهاست. و الا اون ادراک بسیط اگرچه بسیط است ولی به یک نحو اونجا مربوط به سعه وجودی هاست، مربوط به دید موجودات است به لحاظ وجودشون، چون اون کسبی هم نیست، محور تفاضل هم نخواهد بود. ولی این علم مرکب که نوعی کسبی است، تفاضل عالمان هم به این علم است. البته تفاضل بین عرفا در علوم علم شهودیشان به اندازه اون صفا و تجردی که برای خود به دست آوردن، به اندازه حضوری که برای خود به دست آوردن، اینها تفاضل با هم دارن، همه یکسان نیستن، همه یک نوع نیستن. نه، این به اون ربطی نداره. ایشون میفرماد این ادراک مرکب حالا فرق نمی کنه که کشفی باشه یا استدلالی باشه، حالا این کشف مال اختصاص به عرفا و اولیا داره، علم استدلالی کما یحصل للعقلا، خب عقل دیگه. بله بله، تکلیف بر مدار عقل دیگه. من منطق هر کسی بر اندازه عقل خودش تکلیف داره. این اوغلایی که اینجا گفته، نه این که فقط فیلسوف ها اونجوری که تو بسید، نه، این بر مدار عقل دیگه. هر کسی بر اندازه عقلش تکلیف داره. تکلیف هر کسی، جزای هر کسی بر اندازه عقلشه. اون کسی که اوجز اوغلا نیست دیگه تکلیفی هم نداره. منتها خب الانشون در صدد این نکته نیست. ایشون اول فرمان اونی که علی اندیشه است یا فکر میکنه یا به دست میابه، یا حضور است یا حصول است. این دو فرق نمیکنه در علم مرکب، یا از این طریق یا از اون طریق ایشون به دست میابه. ویژگی های بعدی این همینه که میفرماد منات تکلیف است، خطا و ثواب مربوطه به این نوع از ادراکات، و ایمان و کفر هم بر میگردد به همین نوع از ادراک، تفاضل بین عرفا هم به این جهت است، مراتب بین مردم هم به این جهت است. خب این مراتب بین ناس هم داریم، اگر اونجا فرمون متفضل للعقلا، مراتب بین ناس هم از همین جهت است، هر کی به اندازه ادراکی که داره. به خلاف نحو اول در علم ادراک بسیط که اینجور نبود. در علم ادراک بسیط اینها نداشت. اونجا در بسیط برای همه موجودات حاصل بود. علم بسیط و ادراک بسیط مربوط به تکوین بود، نه در تشریع تا منات تکلیف قرار بگیرد. ادراکات بسیط فطری ثواب و خطا در اونجا راه نداره، ایمان و کفر اونجا مطرح نیست. اون خداجویی، خدایابی، خدادار دانی و مانند اون برای همه است. به خلاف نحو اول فانه لا يتطرق الیه الخطا. در ادراک بسیط خطا عارضش نمی شود. خطا و جهاله اصلا امر تکوینی و جبلی همه است. ادراک بسیط نسبت به حق تعالی جبلی همه موجودات است و جایی برای خطا نیست، جایی برای جهالت نیست. کما فی الفارسیه دانش حق ذوات را فطری است. دانش دانش است کام فطری است. دانش حق ذوات را فطری است، یعنی علم بسیط. همون نحوه اول ادراک حق تعالی ذوات را فطری است، ادراک بسیط است برای همه. دانش دانش است که ادراک مرکب بهش میگیم. این فکری است، استدلالی است، حصولی است، دریافتی است. بلا در علم بسیط فطری همه است، خداگرایی در همه است، در هر موجودی خداگرایی است، خدایابی است. که الان همین بحث رو ایشون حالا فعزن دیگه این تقسیم علم و ادراک بسیط و مرکب، این تا اینجا. حالا باز دوباره به اصل مطلب برمیگردن که در همون ادراک بسیط همه موجودات به سوی خدایند، متوجه اویند، او را میخواهند، به سوی او در حرکتند. فاذن قد انکشف ان مدارک الخمس ک که مدرکات سائر ان مدرکات الخمس که مدرکات سائر القوا قوا الادراکیه مظاهر القویت الالهیه التي هي المعبود الاول والمقصود الكامل للانسان. نتیجه بحث در این حکمت عرشی این شد که بعد این کشفه که مدرکات خمس قوای ظاهری مثل مدرکات سایر قوا قوای ادراکی که قوای باطنی بوده باشه، تمام اینها اون چه که قوای ظاهری و قوای باطنی ادراک کرده اند، اون ادراکشون مظاهر الهویت الالهیه. عبارت رو عنایت رو برمید بعدن عبارت رفتن نشید. اون چه که قوای ظاهری و قوای باطنی ادراک کرده اند، اون ادراکاتشان مظاهر هویت الهیه است، التی هیه اون هویت الهیهی که المحبوب الاول که همه به سوی او می روند، همه به سوی او می روند. این هی المحبوب الاول چون محبوب فطرت هاست، فطرت ها به سوی او گرایش دارند. اون کسی هم که انکار او می کند، در این انکار هم باز او محبوب اوست. هی المحبوب اون هویت الهیه ای که محبوب اول است و مقصود کامل برای انسان است. همه به سوی کمال می روند، کمال مطلق محبوب همه. هر کسی در هر نوع از ادراک، چه ظاهری چه باطنی، اینی که ادراک حالاشون میاره مواردشون، اینی که ادراک مثلا بصری میکند، میبیند، او در این دیدن دنبال کمال مطلق است، در شنیدن دنبال کمال مطلق است. حالا ممکنه خودشم حالش نیست ولی دنبال کمال مطلق است. از همه اینا مهمتر حب بقا که در هر ذره ای نفته است، حب بقا که در هر ذره ای نفته است، همین مطلوب کمال مطلقشونه که اینا به سوی کمال مطلق می روند. چون کمال مطلق عدم در او راه نداره، هر ذره ای رو که شما نگاه کنید حب بقا در او نهفته است، میخواد بمانه. حب بقا در همه، پس همه به سوی کمال مطلق میروند و در این رفتن فطرت ها همواره، بس عالم زر هم در همین مقول قابل درکه. الستو به ربکم الان برای هر موجودی قالو برد، این پیام فطرت است، زبان فطرت است. هر موجودی به زبان فطرت خودشون چون منفطر از اصل خودشون هستند، گواهی میدهند که ما از اوییم. من الهی الهی گویم، ذره باشم یا که آفتاب از اوییم. این الهی بودن در فطرت همه هست، منتها مشکل اینه که این فطرت ها دسیسه شده، دسیسه این فقط خواب من دستاها دسیسه شده، یعنی گرد و غبار گرفته، زنده به گور شده. و انبیای الهی که اصلی ترین هدف بعثت اونها این است که یسیر و بهی دفاع العقول، تا این فطرتها را اساره کنند، برانگیزانند، از این زنده به گور شدن بیرون بیاورند. برای اینه لذا مستظری بارا به عرصون رسیده که هیچ پیغمبری از پیغمبران الهی نیامده است که بگوید در قلم رو به رسالت من این است که بگویم خدایی هست. این مثلا در قلم رو به رسالت اونها نیست. همه انبیا آمدن میگویند ما از طرف خدا آمدیم، که ادعای اونها این است. پس این خدا فطری هم است. اونا آمدن این فطرت ها را اساره کنن، دفینه بوده میخوان اساره کنن. و وقتی فطرت این گرد و غبار که روی فطرت بیرون آمد جدا شد، الان که زنده به گور شده نمیتونه پیامش رو صادر بکنه. چون زنده به گور پیام اصلش رو ظاهر نمیتونه بکنه، دیگری میاد به زبان او حرف میزند و انکار خدا میکنه. اما اگر خودش زبان باز کنه، الستو به ربکم قالو بلا، قالو بلا، این حرف فطرت است، این زبان فطرت هر موجودی است. خب حالا که این مدرکات ظاهری و باطنی همه ادراکاتشون مظاهر هویت الهی است، فبعینهی و شاهده و ینظر الیه. این فبعینهی کی؟ آقای انسان. الان اینجا انسان به عینهی یا شاهده. خب این عین او مطلق است یا معدود؟ معلوم شد که این مقید است، معدود است. پس عین حجابی است، بنابراین میبیند، منتها من وراء حجاب میبیند، حجاب عینیت خودش که در جلسه قبل عرض کردیم این حجاب عینیت اون حجاب عینیت اخلاقی نیست که یک نب خودخواهی، این حجاب عینیت امکانی است. فبعینهی انسان یشاهده حق را و ینظر الیه حق را، منتها لا علی وجه که یعتقده الاشاعره. اشاعره میگوین انسان یشاهده حق را، منتها من وراء حجاب، نه این اصلا حجابی نیست، بدون حجاب میبینن، نه ما میگیم اینها میبینن منتها من وراء حجاب. و به اذنهی انسان یسمع کلامه، انسان همونطور به عینهی، یعنی انسان به عینهی که این عینش اون کانال وجودی و معدود اوست، به عینهی و شاهده به اذنهی یسمع.
تو خیلی
ادراکشون، این ادراک الان میخوام به عینهی، یعنی این ادراک او رو میخوام بگیم مقید است، معدود است، حجاب است، حجاب عین خودش، معدودی، معدود بودن خودش. چون فرمود لا علی وجه یعتقد قول اشاعره. و به اذنهی انسان یسمع کلامه. حالا شنیدن کلام او اونجور که در آخر سوره مبارکه شورا ملاحظه فرمودید مستظرید، اونجا فرمود این بعضی من برای حجاب است و بعضی چطوره، اونجا شنیدن کلام حق تعالی را تشریح فرمود و به انفهی یشم و رائحت طیبهی. بازم اینجا انسان، حالا این رائحه طیب او چگونه است؟ همونیست که گاهی گفته می شود که اون نور توحید وقتی آمد، حالا هم اون نور دیدنیست هم اون بو استشمام شدنیست. در خود به قاصد هم که حضرت فرمود، فرمایشات حضرت اینی اشم و ریح النبوه، خب رائحه نبوت رو حضرت می فرماید من استشمام میکنم یا رائحه رسالت رو استشمام میکنم. پس این اگر رسالت و نبوت بویی دارد، رائحه‌ای دارد که امیرالمومنین استشمام میکند، توحید هم بویی دارد که عارف موحد استشمام میکنه. منتها حالا بوی توحید چیست؟ این همون موردی است که تا نخوری ندانی دیگه. بله بله طیبه، بله عبارت طیبه است. خب رائحه طیبه او، خب این بوی خوش او، بر از حرف معلوم، حالا بوی خوش توحیدی، حالا این استشمام می شود. و به جمیع ظاهر بدنهی یلمس، و حالا این حرف تمش یه خورده دقیقه، و به جمیع ظاهر بدنهی یلمس، یعنی وقتی دید اون فطری شد، اون توحیدی شد، به ظاهر بدن خودش هم لمس میکند. منتها لا علی وجه یقول المجسمه، نه اینکه خدای سبحان معاذ الله جسم دارد که تا انسان با بدن اون رو بخواد لمس کنه، نه، تعالی الله از ذالک علوا کبیر. نتیجتاً فیدرک المحبوب الحقیقیه به جمیع القوا و الجواره مع تقدس ذاته عن الامکنه و الجهاد و تجرد حقیقته عن المواد و الجسمانیات. انسان محبوب حقیقی خودش را که کمال مطلق است ادراک می کند با جمیع قوا و جواری خودش، برای اینکه در ادراکات جواری هم، حالا فرض فرمایید او نسیمی در بدن خود حس می کند، فرض کنید نسیم صبحگاهی است که حس می کند، این نسیم است، اما او از این حجاب‌های طبیعی یک دید توحیدی برای او پیدا شده است و او از همین هم فیض الهی را، آثار الهی را، قدرت الهی را، رحمت الهی را ادراک می کند. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجاب را برکند از بیخ و بن. خب این ادراکات انسان محبوب حقیقی خودش را با جمیع قوا و جواره، البته باز این حرفم تکرارش لازمه که مع تقدس ذاتی حق تعالی مقدس است، منزه است از اینکه مکانی داشته باشد و جهاتی داشته باشد و تجرد حقیقتی عن المواد و الجسمانیات. الان لفظ تجرد داریم اینجا، ولی خب این توسعه در تعبیر است. تجرد اونجاییست که مادی باشد، تجرد پیدا کرده باشد، ولی در اینجا حالا لفظ تجرد یک مطلب و بعد تجرد حقیقتی عن المواد و الجسمانیات، این هم باز الان حرف اینجا مطرح کرد. اگه بخوایم خیلی جمع جور در حرف بزنیم، یعنی همون مجرد از ماهیت که الان محل بحث ما هم هست. و ما ذکرناه مما اتبغ علیه اهل الکشف و شهود، یعنی این یه دکهی که الان گفتیم این هماهنگ و مطابق با فرمایشات اهل کشف و شهود است. الذین هم، این اهل کشف و شهودی که هم خلاصت و عباد الله المعبود، خلاصت و عباد الله المعبود که در بالا فرمودن خلص، این خلص اولیای الهی، نه برای همه، چیزی نیست که قابل فهم همه بوده باشه. بل جمیع الموجودات اندهم، اندهم این آقایان اهل کشف و شهود، بالمعنى الذي ذكرناه، مخصوص انسان هم نیست. لذا حالا ایشون فرمود اهل کشف و شهود، حالا کسان دیگر هم که معروف به اهل کشف و شهود نیستن، اون رساله عشق جناب شیخ الرئیس را ملاحظه فرمودید، رساله عشق ایشون همین هست دیگه، سریان عشق در همه موجودات، یا مبحث عشقی که خود جناب صدر المتعلین داره که برای یه عده دستاویز گمراهی هم شده واقعا، یه عده که چیندان اونا تأمل این را نداره، که وقتی هم مبحث عشق ایشون رو یه عده کتاب رو تایپ کرد رو بنیم برون بر و چه بعد و بیراهایی هم بهشون میگفتن و این تو اصفای حرفا رو زدید، همون مبحث عشقی که یه وقت خدمت شما عرض شد مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله علیهشون بحث مبحث عشق اصفا رو که تدریس میکردن، گفتن در اون کرسی تدریس، البته حالا ما نمیخواییم حرفایمون معمولا مایوس کننده باشه یا مثلا نوعا حرفای منفی و مایوس کننده، ولی در بعضی از شرایط انسان گاهی باید به خودش یک نهیب بزنه. اینها به معنای یأس نیست که آدم ناامید بشه بگیم تو فلان، دائما حرفاش مایوس کننده است. اون درس مرحوم حکیم سبزواری، اون افرادی که در خدمت ایشون بودن، اونها چه وضعی، چه مقدماتی، چه تهارتی، ما خب الان تقریبا بیشتر زندگیمون مقید کردیم خودمون رو به یه قلودات با دست خود ساخته‌ای که خودمون تو این قلودات خودمون، حالا من خدمت شما جسارت نکنم دارم خبر از خودم عرض میکنم، این کرم ابریشم هی دور خودمون میتنیم، بعد یک وقتا میبینیم که هیچ راه نفوذی دیگه وجود نداره. اونها که اینجور نبودن، گفتن در مبحث عشق اسفار 7 نفر یا 8 نفر که ترکید از بنده است الان، از شاگردان ایشون در همون اثنای بحث عشق اسفار گم شدن. این الان تو ادبیات امروزی ما اصلا این معنا نداره، حرفی نیست که آدم بشه جایی بگه، گم شدن اصلا. برای ما علم اصولی موضوعیت داره، بقیه جنبی است، اما اونا که اینجور نبودن اصلا گم شدن. چه شد؟ این گم شدنها رو بازم موارد داریم. مثلا گفتن یه وقتی کسی طلبه ای آمد خدمت مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه، دیگران بودن منتها رو خدمت ایشون، ایشون یه چیزی بهشون فرمود کسی هم نفهمیده. بعد دیدن آقای طلبه حالا سیدی هم بوده، ایشون یه مدت دیگه گم شد تو نگید پیش کنه و اینجور که نقل کردن یه سید سمینی هم بوده خیلی گم شد. اطرافیان اشخاص یعنی اصحاب مرحوم آقای قاضی دیگه ندیدن ایشونو، گم شد. بعد از چند روز حالا دیدن پیدا شد، اصلا نشناختن که بود، اصلا نشناختن که بود، به تعبیر اردیدن یک نیه قیان شده تو این چند روزی. او چی گفت؟ این چه کرد؟ کجا رفت؟ چه شد؟ بعد آمد که شد جزه اصحاب او و چجور اصحابی هم قرص اینجورها هست. اما برای ماها این هجرت‌های عرفانی برای ما اصلا فقط داستان افسانه است. بل جمیع الموجودات عندهم بالمعنى الذي ذكرناه اغلاء عارفون بربهم، همه موجودات عاقلند، عارفند رب خودشون را، و بر اساس این عاقل و عارف بودن مسبحون له تسبیح میگویند، شاهدون لجمالهی، سامعون لکلامهی. برای همه موجودات اینا هست، ولی خب الان همه اینا رو نظر شریفتون هست که در مدار همون ادراک بسیط، همون ادراک تکوینی است، تسبیح اونها تکوینی است، تقدیس اینها تکوینی است، که خود مرحوم صدرالمتنعم این بحث رو در خیلی از کتاب‌هاشون آوردن. می‌فرما تسبیح اینها تکوینی است، اینجور نیست که هر کسی بشنوه. و اگر مثلا اونجا ریگ در دست مورد پیغمبر اونجا صدای این رو همه شنیدن، این شنیدن صدای این سنگ ریزه هم جزء معجزات حضرت بوده که تصرف کرده اونها را، یعنی در اونها تصرف کرده، اونها را از ظاهر به باطن منتقل کرده که اونها تکوینیش را شنیدن، نه اینکه اینجور باشه هر کسی بگه من شنیدم یا بشنوه. این محفوظ بشه. و الیه اشار به قوله تعالی، اینی که گفتیم مستند آیه هم داره، قرآن هم همین معارف رو دارد که و این من شیئن الا یسبح به حمده ولیکن لا یفقهون تسبیحهم، چون این تسبیح اونا تسبیح ظاهری نیست، تسبیح تکوینی است، باطنی است. و تسبیح و تقدیس لا یتصوران بدون المعرفه، باید یه معرفت، یه ادراکی باشه که این تسبیح هم براشون باشه. و قوله تعالی، این به قوله مبتدا و قولی نکنیم، و قوله تعالی که دلیل واضح اون خبرش، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، این هم دلیل واضح اون علا کون کل من الموجودات عاقلا یعقل ربه و یعرف مبدعه و یسمع کلامه از امتثال الامر مترتب علی السماع والفهم بالمراد علی قدر ذوق سامع و استطاعت و مدرک به اندازه خودشون، این ادراک تکوینیه به اندازه کانال وجودی خودشون، و به حسب ما یلیق و به جنابه المقدس عن الاشباع و الامثال. و قوله تعالی للسماوات و الارض، این حرف چیز آیه از اینجا نیست، این حرف خود مصنف للسماوات و الارض، بالون که اگرم بنا بود سما آلایشون للسماوات و الارض، یعنی به قول تعالی خداوند سبحان فرمود للسماوات و الارض، چی فرمود؟ اعتیا طوعن او کرهن قالتا اتینا طاعین. این هم مبینون لما ذکرناه و منورون لما قلناه. این استناد آیه اون کلمات آقایان عرفا، ولی حالا دیگه اینجا این فایل روشون بستن این حرف رو و جای اصلیش در این کتاب هست، منتها الان اینجا در ابتدا به عنوان یه تذکر اصل مطلب رو در جای خودش تو جلد هفتم انشاءالله سلطانی مباحث اونجاست. حالا وهمون و ازاحتون، حالا سوالی پیش آمده به ایشون سوال رو جواب میدن دیگه تا پایان این فصل در پیرامون عمده همین سوال و جوابه. والحمد لله رب العالمين.